أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. ادامه بحث دلالت الفعل رو ان شاء الله باید پیگیری بکنیم. مطلب دیگری که اینجا من میخواهم متعرض بشم، البته شاید جای طرح این بحث اینجا نباشد، ما ان شاء الله در خاتمه المطاف و در بخش پایانی ابحاث خودمون که ان شاء الله توفیق باشد به قید حیات و توفیق در خدمتتون باشیم، در بحث تعارض الادله باید به این بپردازیم. الا انه که چون اینجا الان بحث دلالت الفعل و عرضم کردیم این بحث ها رو خیلی نیامدن طرح کنن و باز بکنن و مطرح بکنن، حالا میخواییم لاقل اینجای بحث نسبتاً، حالا نه کاملا، نسبتاً جامعی رو داشته باشیم به لحاظ حداقل عناوین. حالا بلا ریز بحث هم خیلی مفصل بحث نکنیم و جزئیات و تفاصیلش خیلی بحث نکنیم، لاقل عناوین و مطالبی که تو این حوزه مطرح هست روی اشاره کرده باشیم و حالا انشاءالله تعالی توفیقی بود در جای خودش هم باز مفصل بهش بپردازیم و مواردش و اینها رو بررسی کنیم. و مطلب این است که جمع عرفی میان ظاهر قول و ظاهر فعل. ببینید ما اگر با دو قول مواجه باشیم که این دو قول ظاهرشون با همدیگه یک نوع تنافی داشته باشد، خب در اون موارد ما تکلیفمون روشنه، یا از قبیل تخصیص یا از قبیل تقیید یا بالاخره باید یک جوری جمع عرفی بکنیم بین اینها و از جمع تبرعی پرهیز بکنیم، یکی رو بر دیگری مقدم بداریم و مواردی از این قبیل که حالا مطرحه، یا اگر نتوانستیم به هیچ یک عمل بکنیم، مثلا جمع بین المحظورین میشد، کاری که از قبیل که حالا اموری که از این قبیل مطرح هستش، اینا در جای خودش مفصل طرح شده است و میشود، ما الان نمیخوایم متعرض اونها بشیم به شکل گسترده. اما در مورد فعل چطور؟ اگر ظاهر فعلی با ظاهر قولی اینا تناسب نداشت، ناسازگاری داشت، یک نوع عدم انسجام، عدم هماهنگی و عدم وفاق و تنافی بینشون احساس شد. ببینید در افراد عادی خیلی معونه ای نداره، خیلی از افراد هستن خیلی چیزها رو میگن، خیلی ادعاها رو مطرح میکنن، جور دیگه عمل میکنن. این در مورد انسان غیر معصوم ما خیلی نگران نمیشیم، البته چیز خوبی نیست، لکن وقوعش متوقعه، انتظارش میرود که انسان ها موقع سخن گفتن به گونه سخن بگن، موقع عمل کردن به گونه دیگه عمل بکنن. همیشه هم در جهت نقصان فعل نیست، گاهی اوقات هم نه، برعکس از قضا شخص میگه که همینطوری که بهش بگید میگد حالا انسان خودکمبینیه، یا مثلا حالا چه هست میگد نه آقا من نمیتونم انجام بدم، توانش رو ندارم، امکانش رو ندارم، لکن وقتی تو شرایطش قرار میگیرد میبینیم که کارهای خیلی بزرگتر از اون چیزی که ما ازش انتظارم داشتیم انجام داد. میخوام میگم حالا همش هم ذهنتون به طرف منفیش نره، طرف مثبتش هم هست، یعنی گاهی اوقات میشه فعلیست به مراتب بزرگتر از قول، ولی خب حالا معمولا از اون طرفش رایج‌تره که اقوال بزرگتر از افعال هستن، که معمولا یک حرفای بزرگی افراد میزنن و ادعاها و وعده ها و چیزهای از این قبیل، ولی در مقام عمل شما میبینید که این خیلی مطلبی نیست، عرض کنم که، و عملا مطلب به جایی نمیرسد و اون طبق اون گفتارش رفتار نمیکنه، قانونی میگذارد خودش نقض قانون میکنه، قانون گذاره، فرض بفرمایید که در قوه مقننه است یا در قوه مجری است، خودش رئیس بخشنامه کرده، میبینیم خودش پایبند نیست به این بخشنامه که فرستاده و کار دیگه ای داره انجام میده، تو زندگی فردی خودش، خانواده خودش به گونه دیگه اقدام میکنه. اینها خیلی امور غیر طبیعی و عجیب و غریب و غیر قابل باور و نامعنوسی نیست متاسفانه. اما در مورد معصوم چطور؟ ما در درباره معصومی که نمیتونیم چنین چیزی تصور بکنیم که اونها به گونه ای بگن به گونه دیگر رفتار بکنن. من برای اینکه مثال بزنم، حالا از اون مواردی که یک شبهه بدوی در ذهن انسان شکل میگیرد که مثلا ما قولی رو از معصومی ببینیم و بعد فعلی از او ببینیم که احیانا به نظر برسد که اینها با هم دیگه تناسبی ندارد، مثالی که انتخاب کردم به جهتی که حالی خود واضح تر باشه و بیشتر مثلا به ذهنمون بیاد مطلب، از وجود مقدس صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش. خب عبارات ایشون و جملات ایشون در باب فرض کنم که حجاب و پوشش و اینجور مسائل اموری است که خب همین شما آشنا هست و اینا رو منبراش هم رفتید و گفتید برای مردم و مطلب واضحه دیگه، این چیز خاصی نیست. من فقط تیمنن و تبرکن و برای اینکه حالا این استشهادمون یه خورده روشن‌تر باشد و انضمامی‌تر باشد، یکی دو مورد رو اشاره می‌کنم از روایاتی که در این زمینه هست. یکی روایتی است که این روایت رو در اون سبل الهدى و الرشاد صالح شامی و همچنین در بفرمایید که مکارم الاخلاق مرحوم تبرسی اینها گفتند، در بفرمایید که کتاب مولد و فاطمه از ابن باوی این مطلب نقل شده و همچنین حالا کتاب دم دستر آقایان شاید مثلا باشد بحار الانوار مجلسی جلد 43 صفحه 54. حالا منابع مختلف برش گفته شده، مکارم الاخلاق مرحوم تبرسی هم صفحه 233 و سبل الهدى و الرشاد هم جلد 11 صفحه 45. بگذاریم، روایت اینه، روایت این استش که یه وقتی پیامبر خدا به اصحابشون فرمودن، از اونها پرسیدن که به نظر شما زن در چه حالتی از حالات به خداوند نزدیکتره، اون چه وضعیتی هست که قرب زن به خدا بیش از همه حالات هست. خب اصحاب موندن تو این مطلب که چی بگن، مثلا در چه حالتی زن به خدا نزدیکتر هستش، قرب بیشتری به خدا داره. امیرالمومنین هم در میان اصحاب بودن دیگه، این مطلب پرسش رو از پیامبر خدا شنیدند، آمدن منزل و با فاطمه زهرا اینو در میون گذاشتن، گفتن که ما پیش پیامبر خدا بودیم و پیامبر خدا پرسیدن که این نزدیکترین حالت زن به خدا کجاست، اون جایی که زن دیگه در بهترین شرایط هست از حیث قرب به خداوند، او کجاست، در چه حالتی است. حضرت هم اون پاسخ معروف رو فرمودن که وقتی است که زن، بفرمایید که نزدیکترین حالت زن به خدا وقتی است که مردان رو نبیند و مردان هم او رو نبینند، آن زنان مردان رو نبینند، مردان هم زنان رو نبینند، یعنی این شدت پرهیز از برخورد میان زن و مرد، هیچ اصلا اینقدر با هم برخورد نکنن که همدیگر رو نبینند، نه زنها مردها رو ببینن، منظور واضح هست دیگه، مردهای نامحرم دیگه، زن و مرد نامحرم منظور هست، حالا غیر از زن و شوهر که به هم حلال هستن و غیر از زن و محارم خودش که خب طبیعتاً محرم هستن، این شرایط هست. حالا روایت این هستش که، حالا عبارت چایی بخونم، روی عن علی قال کنا جلوسا عند رسول الله صلی الله علیه و آله فقال اخبرونی ای شیء خیر للنساء، چه چیزی برای خانم ها بهتر هست و مناسبتر هست و این برای اونها بهتر هست. بله بله، البته این روایت دارد که چه چیزی برای خانم ها بهتره، حالا اون مطلب دیگری بود که عرض کردیم، اما حالا این روایت هم هست که فرق نمی کنه. بعد میگه که ما نتوانستیم پاسخ بدیم، فرجعت و الی فاطمه علیه السلام فاخبرتها الذي قال لنا رسول الله صلی الله علیه و آله ولیس احد منا علمه ولا عرفه فقالت ولکنی اعرفه، فاطمه زهرا فرمودن که عرض کردن که من میدونم، خیر للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، نه اینها به وسیله مردان دیده شوند و نه مردان به وسیله زنان دیده شوند، یا بالعکس نه زنها، نه مردها زنها رو ببینند و نه زنها مردها رو ببینند. بعد ترتیب که حال بخواهد بگی، فرجعت الى رسول الله فقلت يا رسول الله سألتنا اي شيء خير للنساء و خير لهن، همین مطلب که نه بفرمایید که خانوم ها مرد ها رو ببینند و نه آقایون خانوم ها رو ببینند. قال من اخبرک، کی بهت خبر داد این رو از کجا آوردی؟ پاسخ از کجا آوردی؟ فلم تعلم هو انت عندي، پیش من بودی که چیزی نگفتی، سکوت بودی، مطلبی نگفتی، چطور شد؟ قلت فاطمه، گفتم که بله این رو فاطمه زهرا گفته از. فاعجب ذلك رسول الله و قال ان فاطمه بضعت مني، پاره تن من است که این مطالب رو مثلا میداند. خب این یک تعبیر. تعبیر دیگه باز درباره این هست که بالاخره بحث شد بین فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین که چیکار بکنیم، کارا رو چجوری بین خودمون تقسیم کنیم. در باب تقسیم کار بین خودشون یک اختلاف، ولی بالاخره تصمیم گرفتن که چیکار بکنن، تقسیم کار بکنن بین خودشون. رفتن پیش پیامبر خدا، از اون سوال کردن که ما در باب خدمت چیکار بکنیم. فقضا علی فاطمه به خدمت ما دون الباب، گفت تا دم در این قلم رو به شماست، تا دم در منزل، تا دم در قلم رو به شماست، شما اینجا خدمت بکن. و قضا علی علی ما خلفه، از پشت در به بعد هم قسمت شما شو قلم رو شروع شما شروع میشه. الله بعضی ها به عکس، کاملا به عکس هست. ما مسیری میرفتیم همین مسیر قم به سمت تهران، پمپ بنزین اونجا نگه داشت که بنزین میدم، آقای راننده نگه داشت که بنزین بزنه، ما دیدیم که یه ماشین دیگه هم اون طرف بودش بنزین میزن، آقا تو ماشین نشسته و بچه بغلش بود، خانم اومده بود پایین که بنزین بزنه. جالب هم بود، خانم هم خیلی هم وارد هم نبود، هی هم از اون مسئول پمپ بنزین سوال میکرد که چیکار کنم چیکار نکنم، ولی آقا هم تکون نمیخورد، یعنی اصلا نمیامد آقا سوالش تو بکن، نه چی، خیلی قشنگ چه بچه‌شون جمع میکرد، عرض کردم که خانم اومده پایین و مثلا بنزین بزنه. بگذاریم. فقضا علی فاطمه به خدمت ما دون الباب و قضا علی علی ما خلفه. بعد این مطلب رو که پیامبر قضاوتی که انجام دادن و بالاخره حکمی که کردن به این شکل، فقالت فاطمه، فاطمه زهرا اینطور گفتن، فلا یعلم ما داخلنی من السرور الا الله، فقط خدا میدونه من چقدر خوشحال شدم. میدونید سرور فرقش با فرح اینه که سرور یعنی شادی درونی، چون سرور از سر میاد، سر یعنی درون، امر نهانی، یه شادی که از درون، در درون انسان. آخه فرح این است که شما یه لحظه یک حالا یه مزاحی کسی میکنید، یه لبخندی میزنید، یه خنده میکنید، میرید به صحنه ای میبینید، خندتون میگیره، میرید، از درون که خوشحال نمیشید که، حالا یه لبخند میزنید دیگه. اما حضرت میگن سرور، نمیگن فرح، میگن سرور برای من ایجاد شد. چه سروری در من ایجاد، هیچ کس اینو نمیدونه مگر خدا. خدا میدونه فقط که چقدر من خوشحال شدم که پیامبر خدا از من نخواست که برم همدوش مردان قرار بگیرم و در جامعه حضور پیدا کنم و مردها مثلا گام بزنم و قدم بزنم دیگه. حالا موارد اینها متعدده که من دیگه همین دو مورد رو اکتفا میکنم. اون روایت دیگه‌ش هم که هستش که اون شخص نابینا بود، حالا اینم بذارید اینم بخونم، اشکال ندارد، که دارد که استأذن اعمى علی فاطمه علیه السلام فحجبته. فاطمه یه شخص نابینا بود، فاطمه زهرا خودشون رفتن پوشوندن، مخفی شدن. فقال لها النبي صلى الله عليه واله لما تحجبينه وهو لا يراك، چرا خودتو میپوشونی در حالی که اون که نمیبینه تو رو؟ قالت يا رسول الله ان لم يكن يراني فاني اراه، اون منو نمیبینه، من که میبینمش که. و هو يشم الريح، بالاخره بینیشو که نگرفته، بوی من هم به بینیش بخوره من نمیخوام. در این حد فرض بفرمایید که این مطلب پوشیده باشد، که باز در این روایت دارد که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اشهد انک بضعت مني، بضعت مني. این بیان پیامبر خدا به نوعی یک تأیید و امضا و تقریر خیلی سنگینی است روی این مطلب، که هر جا فاطمه زهرا این بیانات دارد این طور پیامبر خدا تأیید میکند، که هم در نوادر راوندی صفحه 119 از اونجا نقل شده، در منابع دیگه هم هست، مثل دعایم الاسلام تمیمی مغربی است جلد 2 صفحه 214، همچنین بحار الانوار مرحوم مجلسی علامه مجلسی جلد 43 صفحه 91، اونجاها این مطالب بفرمایید که آمده است و ذکر شده. خب حالا اون چه که ما داریم این بیانات فاطمه زهراست، اینا رو شما خودتون آشنا بودید و هستید و شاید احادیث دیگه هم آشنا هست. از اون ور بریم سراغ فعل فاطمه زهرا سلام الله علیها، ببینیم فعل ایشون چطور هست. ما اگر نگاهی بکنیم به تاریخ نگاه کنیم، به روایات نگاه بکنیم، حتی به قرآن کریم ما مراجعه بکنیم، ما به کرات و مرات میبینیم که فاطمه زهرا حضور دارن در جامعه، برخورد دارن با مردان، گفتگو دارن، بحث دارن، صحبت دارن. این نبود است که ایشون مثلا سال به 12 ماه مثلا توی منزل محبوس باشه، از خانه خارج نشه و جامعه نه، این خبرها نیست. ایشون تو جامعه حضور پیدا میکنه. من اول از قرآن بگم، در قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه 61، مگر شما اون آیه رو نمیخوانید؟ آیه مباهله. به امر خدا، به امر خدا پیامبر رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه زهرا رو به همراه امیرالمومنین و امام حسن امام حسین با خودشون بردن برای مباهله. یعنی نه تنها مردان مسلمین فاطمه زهرا رو دیدند، بلکه مردان کفار هم ایشون رو دیدن. مردان کفار هم ایشون دیدن، اونم چه کفاری که خارج هم اومده. حالا گفت که هیئت دیپلماتیک بوده، بالاخره عرض کنم خدمتتون که اینا از جای دیگه اومده بودن، دیدن که بعد گفتن که بله این مثلا با خانوادهش آمده است و فلان اینها و حاضر به مباهله نشدن. پس فاطمه زهرا نه تنها در مقابل مسلمین، که حتی در مقابل خارجی ها هم حاضر شد و حضور پیدا کرد و مثلا در اون صحنه بود. یا موارد دیگر، مثلا فرض کنید که در همین ماجرای حالا بعد از رحلت پیامبر خدا که خب مشهورتر هست، من میخوام استناد بکنم که در ماجرای فدک فاطمه زهرا پاشدن رفتن با ابوبکر بحث کردن، احتجاج کردن، گفتگو کردن، به جوری با او بحث کردن که او را راضیش کردن، او را در بحث شکستش دادن و ابوبکر در نتوانست در مقابل استدلال فاطمه زهرا تاب بیارد و یک حالا نامه ای داد، حالا هرچی بود بالاخره، که باش اشکال نداره، حق با شماست و برو این بگیر، برو زمین تو بس بگیر و آدم های خودتو اونجا بذار مشغول به کار بشن امثال زاره. که بعد در مسیر که می آمدن فاطمه زهرا سلام الله علیها با عمر ابن خطاب بنابر نقل مواجه شدن و عمر ابن خطاب خطاب کردن شو مثلا کجا بودی؟ بعد فاطمه زهرا توضیح میدن بله فلان جا بودم، رفته بودم مثلا با ابوبکر صحبت کردم و یه نامه ازش گرفتم. که بنابر برخی از نقل ها اینجا یک جسارت سنگینی عمر ابن خطاب وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره کرد و حالا الاعاذ بالله نستجیر بالله، حالا مثلا چه بگد از این کلمه رو، که مثلا سیلی به صورت فاطمه زهرا زد و اون کاغذ رو ازشون گرفت رو مثلا پاره کرد و چیزهای از این قبیل، که اصلا انسان خیلی مشکله، خیلی گفتنش مشکله، چه برسه انسان بخواد تصور بکنه. بگذاریم، بر تقدیر حالا اینطور بوده که شیخ مفید اگر اشتباه نکنم ایشون که قائل است که اصلا مسئله سقط جنین در همین کوچه رخ داد، در این حادثه رخ داد، نه در ماجرای احراق باب. ایشون شیخ مفید میگه اصلا ماجرای سقط جنین اینجا رخ داد، در اصل حمله ای که این شخص به صدیقه طاهره سلام الله علیها کرد این اینجا. حالا کار ندارم، من با جزئیاتش کار ندارم، به هر حال رفته است با ابوبکر سخن گفته، بحث کرده، گفتگو کرده، احتجاج کرده، در حدی که مبهوت شده اوهان بهتر افتاده است، نامه رو گرفته آمده، بعد با عمر مشغول صحبت شده، بعد این حادثه اینقدر. یا فرض بفرمایید که حالا باز بعد از رحلت پیامبر خدا نقل شده است تا 40 شب امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسنین رو همراه خودشون می‌بردن در خانه مهاجر و انصار، فاطمه زهرا در خانه مهاجر و انصار، از این خانه به اون خانه، از این خانه به اون خانه، تا 40 شب این کار رو کردن. از این بیشتر دیگه حضور در خانه مردم، اونم نه یه نفر دو نفر، که مهاجر و انصار 40 شب از این خانه به شبیه خونه که نمی رفتن، که هر شب چقدر خونه رو می رفتن، حالا من رضی کارا برحال امکانش بوده در هر شب رفتنش، این همه مردان اینها من دم در فاطمه زهرا رو می دیدن، با امیرالمومنین سخن می گفتن، بحث می کردن، چه می کردن فلان اینها، احیانا لازم بود که فاطمه زهرا مطلبی بگن، چیزای از این قبیل. یا ماجرای دیگری که خب باز این خیلی شهرتش بیشتر هستش، که ماجرای خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در مسجد، که حالا متاسفانه مشهور شده است به خطبه فدکیه، که میگم متاسفانه از این جهت که متن این خطبه اینقدر عالی المضمون، سنگین، جالب و مهمه، که اصلا عنوان فدکیه روش گذاشتن خیلی جالب نیست. فدک یه بخش اندکی از این خطبه است، اصل خطبه بیان معارف الهی است که در بالاترین سطح در این خطبه مطرح شده که به اسناد خیلی خوبی همین خطبه نقل شده. بگذاریم بر تقدیر، رفتن توی مسجد حضور پیدا کردن، خطبه خوندن، سخنرانی کردن، بحث کردن، همونجا فلبداه به پرسش ها پاسخ دادن، یعنی انقلت های شده، سوالاتی مطرح اشکال شده، فاطمه زهرا به اشکالات جواب دادن، به موقع به سرعت هر اشکالی شده جواب دادن. این نبود است که حالا مثلا برای یه چیزی بگد و بیاد، نه، بحث کرده استشون قشنگ. خب حالا من دیگه کالا ندارم به خانم های اهل بیت، از مثلا فرشون که زینب کبری سلام الله علیها یا دیگر، نه، حالا هم شخص فاطمه زهرا که اون جملات ازشون گفته شده بود که برای زن بهترین حالت همین است که کسی را نبین، مرد او را نبیند و مرد او هم مردی را نبیند، که اینکه بهترین حالت برای او هست، طبیعتا این بهترین حالت منظور بهترین حالت قرب به خداوند هست، منظور بهترین حالت نزدیک شدن به خداوند هست، اینکه چه حالتی او رو بیشتر به خدا نزدیک کنه، بهترین حالت نه یعنی به لحاظ من حال شخصی خودش، منظور از حیث معنوی و الهی هست و چیزهای از این قبیل. خب لعل با نگاه بدوی کسی بگد که خب فاطمه زهرا سلام الله علیها اونطور میگن که زن بعد به اون شکل خودش رو بپوشونه و بعد از این طرف در مسجد سخنرانی میکنن، در کوچه و خیابان حضور پیدا میکنن، فرض کنید با عمر ابن خطاب در کوچه برخورد کردن، بحث کردن، با ابوبکر رفتن بحث کردن، فرمود در مباهله حضور داشتن، در مقابل اجنبی ها بیگانگان حتی اینطور حضور داشتن، در خانه مهاجر و انصار به اون شکل رفتن، به هر حال به این شکل بوده، مسئله اینطور بوده. بعد از شهادت حمزه سید الشهدا ایشون میرفتن سر قبر حمزه، اونجا میماندن، بالاخره عباداتی انجام میدادن، قرآن میخوانن، هر چی که انجام میدادن کارهای از این قبیل، و بعد هم حضور ایشون در جنگ ها هم، حضور ایشون در جنگ ها هم این مسئله است که واقع شده و بوده و ما شاهد این هستیم. حالا این شخص فاطمه زهراست، اگر یه ذره جلوتر بیایم که خیلی مطلب گسترده تر میشه، مطلب خیلی وسیع تر میشه، حالا من رعایت وقتم بخوام بکنم، شما ببینید که در جنگ حنین حضور زنها چجوره؟ به وضعی است که یه مردی نمونده اونجا که بخواد مثلا از پیغمبر دفاع کنه، خانوم ها آمدن از پیغمبر دفاع کردن، خانوم ها رسماً توی جنگ از پیغمبر دفاع کردن. یا بفرمایید که در جنگ احد حضور حتی درمانی بهداشتی مثلا برای رسیدگی مثلا زخمی ها ایناست، برای خانوم ها تو صحنه جنگ حضور دارن، خانوم ها تو هجرت حضور دارن، هجرت به حبشه مثلا حضور دارن. حالا هجرت به حبشه رو ما اسمش پناهندگی سیاسی اگر نخواهیم من بذاریم، حالا همین عنوان هجرت خوبه، چون حالا ممکن است که تو بعضی از عناوین ممکنه کسای انقلت داشته باشن، میگن آقا بعضی از این عناوین عناوین مدرنه، شما اون کارهایی که در اون زمان انجام شده بعضی از عناوین استفاده نکنید، این ملاحظاتی دارد، سلمنا، همون هجرت حضور داشتن تو صحنه‌های مختلف، اینا حضور داشتن. فرض بفرمایید حالا یک اتفاقات جالب اینه که در پس از جنگ جمل، حالا دیگه جنگ خابیده تمام شده، عایشه رو که همسر پیامبر خداست به هر حال، امیرالمومنین میخوان بفرستن بره مکه، از کجا؟ از خان بفرستن بره مدینه، از کجا؟ از بصره. خب میان بصره تا مدینه خیلی راهه، مسافت خیلی طولانی است، روزها و شبها اینا باید تو مسیر می بودن، روزها رو حرکت کنن، شبها رو استراحت بکنن. خب یک خانوم، عایشه یک خانوم است، اونم همسر پیامبر خداست، در میان این همه مرد، در میان این همه مرد، این چطور مثلا برود تا مدینه؟ اونم این مسافت به این طولانی. خب خانومی است، میخواد سوار شه، سوار بر مرکب بشه، پیاده بشه، یه کسی باید بشه کمکش کنه، خانومی باشه کمکش بکنه، به حال چه میدونم یه قضا حاجت میخواد بکنه. خب بین این همه مرد خانومه باشن، شب نصف شب بالاخره بیابانه، یه چند تا خانوم باشن که بخوان کمکش بکنن، همراهش برن، چه کنن، به هر حال امورشو اداره بکنن فلان، نیاز از خانوم ها این کار رو انجام بدن. خود عایشه وقتی که دیگه حالا تمام شده، امیرالمومنین خواستن اون رو بفرستنش بده برای مدینه، سوار شد بر مرکب خودش که حرکت بکنه، دید دور تا دور او رو گذشته از لشکریان و سربازانی که بودن، 40 نفر جنگجو سرباز دور تا دور ایشونو گرفتن و همه نقاب زده، خیلی آماده و مجهز و اینها، و خیلی عایشه ناراحت شد و گفت من باور نمی کردم علی همچی آدمی باشه، ما درست حالا با علی جنگیدیم ولی نگاهمون به علی این نبود، که من رو در میان این همه مرد، در میان این همه مرد اجنبی و نامحرم، اونم مسیر به این طولانی و هم به لحاظ مسافت هم به لحاظ زمان، در میان این همه مرد منو فرستاده، حالا یه گارد ویژه هم برام گذاشته، تازه چه فایده ای داره که چند نفر از همون گارد ویژه‌ای که اطراف عایشه بودن نقاب هاشون رو کنار زدن و عایشه دید اینا زنن، زنن. امیرالمومنین 40 نفر خانوم آماده خدمت رو اینها رو انتخاب کرده بود، اینا منتها همه نقاب زده بودن که پیدا نبود خانومن، حالا به عنوان مثلا جوان، مثلا حالا اگر هیکلاش هم کوچیک بود اون جوانی، مثلا 40 نفر خانوم مبارز، حالا الان یه چیز عناوینی میگن برای این جنگ مبارزینی که نقاب دارن، 40 نفر مبارز خانوم مبارز نقابدار، اینها دور تا دور عایشه بودن، گذشته از مردهایی که بودن که عایشه رو همراهی کردن از بصره برود تا مدینه. تکثیر امثله میکنم به جهتی که میخوام مطلب بهتر، شبهه بیشتر سنگین بشه، شبهه میخوام بیشتر سنگین بشه که این تقابله کاملا حس بشود. پس بالاخره این تعداد خانوم رو حضرت پیدا کرده است برای انجام این کار، خب خیلی حرفه، حالا یه خانوم باشه، این هم نه، یه خانوم هم باشد، بالاخره یعنی این خانوم ها حضور داشتن، حضور داشتن، حضور جدی هم داشتن، تو برنامه‌های مختلف در صحنه‌های مختلف اینا حضور پیدا می‌کردن. ما اینو چطور جمع کنیم؟ طریقه جمع بین حدیث معروف فاطمه زهرا سلام الله علیها که بهترین زن کسی است که مرد او رو نبینه و او رو اون مردی رو نبینه، یا به بیان دیگر بهترین حالت، چون همه جور این رو به شکل مختلفی احیانا میگن، یا بگیم نه بهترین حالت برای زن این است که نه او مردی رو ببینه و نه مردی او رو ببیند، این از یک سو، از اون سو ما این حضور رو که از خود فاطمه زهرا سلام الله علیها میبینیم و حضور زنان دیگری که این به تأیید معصومین همچون رسول الله و امیرالمومنین و اینها رسیده است، ما چطور میان اینها جمع بکنیم و جمع میان اینها چطور میشه؟ خب حالا این بله
اون جریانی که
شما فرمودید
سلمان گزارش
میده چه؟ بله اون دیگه من نگفتم، چون گفت که گاهی اوقات بعضی شبهات انسان خودش میگه، خودش هم نمیتونه جواب بده، لذا نگه بهتره عرض کنم که بله حالا مزاح میکنیم. بله حالا اون یه مقدار باز ویژه تره دیگه، اون رو دیگه نذارید ما واردش بشیم که دیگه گفتش که دریاییست که بله شناگرهای ماهرتر از ما غرق شدن، لذا اینو متوقف بشیم، حالا بعد از درس خدمتتون هستم، لیکن حالا الان فعلا بذارید وارد اون بحث نشیم بر تقدیم. بله شما به جای کمک ما میکنی شبه رو سنگین تر میکنی. بله خیلی خوب، ایشون دید مثل من بدم نمیاد هی شبه سنگین بشه، حالا هی دیگه یادداشتش زیاد میکنه. بله به هر حال نیستش که خب این ما چطور بین اینها جمع بکنیم، این یه قولیست و یه فعلیست. من الان نمیخوام بپردازم به این بحث، این رو باید در جای خودش بحث بکنیم، در بحث جمع عرفی ما اینو بحث بکنیم، ولیکن میخوام فقط اشاره بکنم که این نشان میدهد که مسئله به این سادگی نیست، مسئله به این آسونی نیست که ما مثلا میخوایم باش برخورد بکنیم. به هر حال ما چون پشبند این قصه اسمت معصوم رو ما داریم، یکی دروغ که نمیگد، که چه میدونم خلاف که نمی کند، که یه حرفی نمیزنه بعد یه جور دیگه رفتار کند، یا بالعکس مثلا، چون اینو پشتوندش اینو داریم که اون معصوم عن الخطا فی اقواله و افعاله، فرقی از این حیث نداره، لذا خب باید این با هم دیگه چی حل بشه. فقط حالا اجمالا اگر بخوام عرض بکنم، شاید تا حدودی حل مسئله همین باشد که ما بگیم که پس اصل درباره خانوم ها این استش که اینها تربیت فرزندان، زندگی داری، خانه داری، همسر داری، این همون که در اون روایت هم استفاده کردیم، قلمرو اصلی خانوم ها داخل بیت باشه و این کار بزرگی است و این کار کمی نیست. این رو باید درست تبیین کرد برای خانوم ها و برای افراد که این رو یک نوع خسارتی به حساب نه، نقصانی حساب نکنن، توهینی حساب نکنن، نه این چیز کمی نیست، حقیقتا امر بزرگی است. اما در این حال، حالا هرچه در جوامع ما، در جوامع شرقی و اسلامی تبلیغ میکنن علیه خانواده و علیه حضور زن در خانواده، از قضا تو لااقل تو این یکی دو دهه اخیر، دو سه دهه اخیر حتی میتونم بگم که در مغرب زمین دقیقاً داره تبلیغات بجد علیه این مطلب انجام میشه، تبلیغات مادری، و تأکید بر مادری و مادر شدن و اینکه مادری چه شغل مهمیه، چه جایگاه مهمیه، چیز از این قبیل دیگه، از تولید داستان و اینها گرفته تا فیلم و چیزهای دیگه، منتها بیشتر مصرف داخلی دارد برای خودشون. از این طرف ما رو میخوان به سمتی بریم که خانواده از هم متلاشی بشه، اما از اون بر خودشون به اون سمت، حالا اینا طول میکشه. اما بر تقدیر، مثلا فرض بفرمایید که درباره اون روایتی هست که درباره بله حضور فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد برای بفرمایید که سخنرانی، این روایت شو ببینید تو منابع مختلف آمده، از جمله در احتجاج مرحوم تبرسی در همون جلد اول صفحه 132 این آمده، مجلسی هم دارد، دیگران هم دارد، همه دارن، این روایت معروفه دیگه، روایتو دارن. کیفیت آماده شدن فاطمه زهرا برای حضور تو مسجد، نوع پوشش ایشون رو توضیح داده که حضرت چقدر پوشیدند، یعنی لایه لایه انگار حضرت داشته خودش رو میپوشونده، یعنی مراحلی داشته پوشاندن خودش و آماده کردن خودش که کاملا در یک سطر و در یک حجاب کامل کامل باشد. بعدم که میخواد برد اطلاع، چون اون سخنرانی بوده و حتی ویژه ای داشته، خانوم های اطرافشون رو گرفتن، بعد تو مسجدم که میرود اونجا پرده ای آویزان میکنن، پرده ای نصب میکنن که حضرت پشت پرده قرار میگیره سخنرانی میکنه در صحنه های الان از اینکم جای دیگه احیانا پوششش گفته شده، منتها تو این مورد هم هستش، نشون میداد که بله اولا اون حالتی که خانومی آقای رو نبینن، آقای خان نبینند، این در حالت طبیعیه، در حالت عادیه، وقتی ضرورتی در بین نباشه، وقتی نیازی نباشه. اگر ضرورت و نیازی نیست، چرا باید یه خانم بخواد حضور اجتماعی داشته باشه؟ سطح جامعه منظور، حضور اجتماعی اشتباه برداشت نشه، گویا شما تو منزلت هستی اما اثرگذاری اجتماعی داری. دقت می‌کنید چه از حالا چه خانم مثال بزنم، گویا یه مرجع تقلید پیرمردی که حتی از خانه خودش خارج نمیشه، کنج خانه خودش هست اما اثرگذاری های جهانی داره. ما مورد شبیه به این رو خب در زمان خودمون مشاهده کردیم، مرحوم امام خمینی، ایشون شخصیتی که تو جماران نشسته بود، از جماران هم پاشو بیرون نذاشت تا هنگام مرگش، اما در این حال سخنان او در تمام دنیا محل نظر بود، در عرض کنم که ابر قدرت های مادی دنیا رو سخنان ایشون حساب باز میکردن و به هر حال بر اساس او تصمیم گیری میکردن یا موضع گیری میکردن. به هر تقدیر میخوام بگم این اشتباه نشه با هم دیگه، نه حضور تو بیرون، همدوش شدن با مردان، شانه به شانه مردان زدن، چرا از این قبیل، اینا جایز نیست، اینا جایز نیست. امیرالمومنین در بازار حرکت میکردن و نکنید این کارو، خانم ها از آقایون جدا بشن و توصیه میکردن به غیرت. این نکته دیگه هم دارد، این است که ما در بحث زنان بیشتر به خانم ها توصیه میکنیم به حجاب، او هست، اما از قضا از منابع دینی استفاده میشود که تأکید بیشتر به آقایان به رعایت غیرت، ما آقایان رها کردیم فقط به خانم ها میگیم، نه بیشتر رو غیرت آقایون تأکید بکنید، رو غیرت آقایان پافشاری بشه، رو این قصه کار بشه. حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم، طول میکشه، اما منظور این روایت که دارد که بله و بلغه ها ذلك لافت خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها و اقبلت فی لمت من حفدتها، و به همین ترتیب بعد مسجد میره به چنه انجام میده. پس بگوییم اینجا تنافی میان قول و فعل معصوم فاطمه زهرا نیست، تنافی نیست. از چه جهتی؟ از این جهت که اولا فاطمه زهرا دارن شکل کمالش رو و شکل عالی و مستحسنش رو بیان میکنن، بهترین حالات همین است که خانم ها در قلمرو منزل باشن تا ضرورتی ایجاب نکرده از منزل بیرون نرن، این نکته نخست. اما اونگاه که ضرورتی ایجاب کرد، مثل همین مواردی که من گفتم، همه این مثال ها از همین قبیل بود تقریبا، اونجایی که ضرورتی ایجاب کرد که حضور داشته باشن در سطح جامعه، حضور فیزیکی در سطح جامعه داشته باشن، اونجا هم با رعایت حجاب کامل و پوشش کامل برن در سطح جامعه حضور پیدا بکنن، از این حیث مانعی نیست. به هر حال این مثال بود، این مثال البته طولانی شد، فقط برای اینکه بیشتر مطلب رو ما بتونیم که به ذهنمون بسپاریم، وگرنه این موارد دیگه هم همینطوره، موارد دیگه هم همینطور هست که ما باید از مطلب مبارکتون که مورد به مورد نگاه بکنیم و ببینیم که چطور میشه جمع کرد میان قول و فعل. یه نکته در مورد قول و فعل، من دیروزم عرض کردم که گاهی اوقات فعل مبین قوله، گاهی اوقات قول مبین فعله. ها اگر افعال فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود و حضور ایشون در سطح جامعه نبود در هنگام ضرورت، لعل ما اخذ میکردیم به همون عموم اطلاق اون الفاظ، اما فاطمه زهرا با فعل خودش تبیین کرد قول خودش رو، یعنی نشون داد اون قول در حالت عادیه، اما در حالت ضرورت، جایی که ضرورت ایجاب میکنند که خانوم ها در سطح جامعه حضور فیزیکی داشته باشن، فرض بفرمایید در اونجا خب طبیعتا این شرایط متفاوت میشود. دقیقا این تبیین رو ما استفاده کردیم، فعل فاطمه زهرا سلام الله علیها مبین قول ایشون شد، البته به زمینه این که ایشان معصومه بودند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد و آله محمد.